بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 71، سطح 14 و تحقیق و یقتضی ان الفصل الذی یتحصل به الجنس لا یکون فوق واحد. بحثمون در مقول فی جواب ماهو بود. گفتیم که مقول فی جواب ماهو سه سمت دارد. یکی حد است که در جواب از کلی واحد واقع می شود. دومی جنس است در جواب از چند کلی که مختلف الحقیقه هستند واقع می شود. سومی نوع است که در جواب از شخص واحد یا اشخاص یک نوع واقع می شود. در صورت دوم که ما سؤالمون از چند کلی مختلف الحقیقه باشد، همونطور که الان اشاره کردم، باید جنس رو در جواب قرار بدیم. گفتیم که مثلا اگر سوال بشه که الانسان و البقر و الفرس ماهیه، در جواب باید جنس اینها رو که حیوانه ماهی کنیم. بعد تفصیل دادیم، گفتیم اهم از جنس رو نمیتونیم جواب قرار بدیم، خاص از جنس رو هم نمیتونیم جواب قرار بدیم، مساوی رو هم نمیتونیم جواب قرار بدیم، بلکه منحصرا باید خود جنس جواب باقی بشه. در وقتی که بیان میکردیم که مساوی رو نمیشه جواب قرار بدیم، مثال زدیم به حساس و متحرک بالاراده که نمیتونه اجای حیوان در جواب ماهو بیاد. دلیلمون هم این بود که این دوتا بر فرضی که دو فصل باشند نمیتوانند ماهیت بقر و انسان و فرس رو افاده کنند. بیان تفصیلی مطلب رو موکول کردیم به بعد که در متن بعدی بخونیم. اما چون مصنف گفته بود بر فرض که این دوتا فصل باشند نمیتوانند تمام ماهیت رو بیان کنند و در نتیجه نمیتوانند جواب سوال به ماهو واقع بشند، ما چون مصنف اینو گفته بود خواستیم تحقیق کنیم ببینیم که آیا میتوانیم حساس و متحرک بالاراده رو فصل قرار بدیم یا نمیتونیم. حساس و متحرک بالاراده دو تا هستن. به این مناسبت در تحقیقی که شروع میکنیم اولا بیان میکنیم که یک شی نمیتونه دو تا فصل داشته باشه. با این بیان تقریبا وضع حساس و متحرک بالاراده روشن میشه و معلوم میشه این دو تا فصل نیستن. این یک شی نمیتونه دو تا فصل داشته باشه. بعد شقوق مختلفی رو که در باره فصل میتونیم تصور کنیم طرح میکنیم تا ببینیم که این حساس و متحرک بالاراده چی هستن. ابتدا میفرماید که یک شی نمیتواند دو تا فصل داشته باشه. به این دلیل دو فصل مستقل که هر یک جدا بتونن فصل بشن. دلیلشون اینه که اونی که اول میاد اگر تونست این ماهیت رو از بقیه ماهیت هایی که در جنس شریکن جدا کنه، خب کار فصل انجام داده و خود همین فصله. اون بعدی دیگه کاری انجام نمیده. قبل از این که اون بعدی بیاد این اولی ماهیت رو از مشترکاتش جدا شده و سمت فصلی پیدا کرده، دیگه دو مرتبه احتیاج به این بعدی نیست. اگر این اولی نتوانست این کار رو انجام بده و ماهیت رو از معادات جدا کنه، از باقی مشترکات جدا کنه، معلومه که فصل نیست. پس این اولی اگر کار فصل انجام داد، فصل به احتیاج به دومی نیست. اگر کار فصل انجام داد، جهت فصل نیست. از دوتا رو نمیشه فصل قرار داد، یکی باید فصل بشه. بنابراین نمیتونیم بگیم دوتا فصل که هر کدوم مستقلن فصل باشند برای یک ماهیتی وجود داره. در اینجا یه استدراکی میکنیم، یعنی یه استثنایی میکنیم، استثنا میکنیم و میگیم که ممکن است یک شی دارای علل دوام متعدد باشه، یعنی علاوه بر جنس که یکی از علل قوامه، چند تا علت ممیزه داشته باشه. علت یعنی علت قوام. میدونید که علت به دو قسم تقسیم میشه، علت خارجی و علت داخلی. علت خارجی عبارت هست از فاعل و غایت، علت داخلی که علت قوام هم نامیده میشه عبارت هست از ماده و صورت، یا اگر بخوام ذهنیش کنیم عبارت هست از جنس و فصل. جنس و فصل علت قوام هست. حالا ممکن یه شیء علاوه بر این که جنس، علاوه بر جنس، علت ممیزه متعدد داشته باشه و اون وقت ما از این علتهای ممیزه یه دونه فصل بخوام بگیریم، مجموع این علل رو کنار هم قرار میدیم، واحدی تشکیل میشود که اون واحد رو ما فصل میدونیم. هر کدوم از این علل جزء فصلن، این اشکالی نداره. ما گفتیم دو تا فصل مستقل نمیتونیم داشته باشیم، ولی دو چیزی که جزء فصل باشن و مجموعشون فصل واحد درست کنه اشکالی نداره. خب تا اینجا معلوم شد که دو فصل مستقل نداریم، بلکه یک فصل مرکب میتونیم داشته باشیم، مرکب از دو جزء. البته فصل مرکب نیست، از دو علت گرفته شده، مجموع علت را فصل قرار میدیم به طوری که هر کدوم از اینها جزء بشه. آخه اون فصل هم فصل واقعی دیگه نیست، اون فصلی که ما انتخاب میکنیم تو مرکبه فصل واقعی نیست. حالا متصور که هست، حالا داریم یا نداریم باید بگردیم ببینیم هست یا نیست، ولی بالاخره گفته شده. حقیقتش مرکب از دو علت دیگه، پس واحد نیست. هر کدوم حساسینا رو نه همین ما نرسیم به حساس، الان داریم به طور کلی بحث میکنیم. توجه کنید که دو تا علت داریم، هر دو ممیزن، اونتا به شرطی که با هم ممیز باشن. هر کدوم جزء فصل میشن، فصل دارای دو جزء میشه، نه لفظش دو جزء داره، واقعش دو جزء داره، مرکب میشه من الجزئه، به طوری که هر کدوم از این علت ها جزء فصل به حساب میان. اینو میگن اشکالی نداره، به خاطر اینکه فصل داره خیلی واحده، یعنی این مجموعه داره کار فصل رو انجام میده و ممیز این ماهیت میشه از مشارکات در جنس. اینو میگن اب نداره، ولی دو فصل مستقل رو اجازه نمیدن. علتش هم همونی که عرض کردیم. این دو مطلب، یا مطلب این شد که دو فصل مستقل و یک ماهیت نداریم، مطلب دوم این شد که دو فصلی که دو علتی که مجموعشون یک فصل بسازن و هر کدوم جزء فصل باشن اینو داریم، این اشکالی نداره، به خاطر این که آخر فصل، فصل ما میشه واحد نه متعدد. مطلب بعدی اینه که گاهی از اوقات ما فصل شی رو یا به دست نمیاریم یا اینکه نمیخوام تبیینش کنیم. عرضی رو که عرض ذاتی این فصل پیدا میکنیم، از اون عرض ذاتی مشتقی میریزیم، میگیم فصل این است. مشتق از عرض ذاتی که آرز بر فصل واقعی است، فصل به حساب کرد. اصطلاحا میشه فصل منطقی، نه فصل حقیقی. مثلا فصل، مثلا نفس انسان، نفس انسان فصل واقعی انسانه و ولی ما خود این نفس رو فصل قرار نمیدیم. یکی از اعراض ذاتیش رو به نام نطق انتخاب میکنیم و از او مشتقی رو که ناطق است میریزیم، میگه فصل این ناطق است. این میشه فصل منطقی. این در واقع فصل نیست، یه عرضه. عرض که فصل جوهر نمیتونه باشه. نطق یا به معنی ادراک کلیاته که ادراک کیفیته، یا به معنی تکلم که تکلم فعله. هم کیف هم فعل هر دو عرضه، جوهر نیستن. و فصل جوهر یعنی انسان جوهره، فصل جوهر نمیتونه عرض باشه. فصل جوهر باید جوهر باشه. بنابراین نطق فصل نیست، اون نفس انسانی که جوهر فصله. منتها ما اون نفس رو به عنوان فصل انتخاب نکردیم، یا حالا نخواستیم، یا فصل در وضعی جا اسم خاصی نداشتیم، یا نشناختیم، یا هر چه دلیل اون رو انتخاب نکردیم، عارض ذاتی اون فصل رو انتخاب کردیم و ازش مشتق گرفتیم، گفتیم این فصله. گاهی اینطوری میشه. عارضه بر فصل جوهر. نطق عارضه بر انسان نیست، عارضه بر نفس انسانه. عارضه بر نفس انسانه. نفس انسان است که این عرض رو دارد، یعنی یا ادراک دارد یا تکلم دارد.
تکلم دارد درسته؟
حالا این که حالا نطق میتونه فصل باشه یا نه اون کار نداریم، ولی خلال داریم مثال میزنیم. حالا نطق فصل ممیزه، اون نفس انسانی فصل ممیزه، نطق هم عرض ذاتی. توتی هم نطقش نطق نیست، توتی نطقش نطق نیست، اون حساب نمی کنیم. ولی اگه بخواد اون حساب کنیم، خیلی از حیوانات یه صداهایی دارن، از تو صداشون ممکنه شما کلمه مستعمل و بامعنه هم به دست بیارید. اونه که نطق گفته نمیشه. نطقی که ما عرض ذاتی انسان میگیریم همین نطقیست که متداوله، که هیچ موجودی غیر از انسان نداره. غیر از انسان در اون موجوده که ما میشتیم و بله جن و ملک هم این نطقا دارن. حالا این اعتراضیست که فرض کرده، ما کار به این اعتراضا نداریم. الان بحث ما در چیز دیگه است. ما میتونیم فرض رو پیدا کنیم یا نمیتونیم. اون فرضی که پیدا کردیم مبتلا به اشکال، این هم بحث دیگه است که اینجا ما اشکال نداریم. بله، پس اینطور شد که گاهی از اوقات فصل اصلی رو ما نمیاریم، بلکه به جاش عرض ذاتی اون فصل رو میاریم و مشتقی میریزیم و اون مشتق رو فصل قرار میدیم. در چنین حالتی، در چنین حالتی گاهی دو تا عارض ذاتی برای فصل واقعی پیدا میشود. ما باید اون عارض ذاتی مقدم رو به جای فصل قرار بدیم، اونی که مقدمه. اون مؤخره دیگه نوبتش نمیرسه. قبل از اینکه اون مؤخر بیاد، مقدم کار رو انجام داده. پس اگر یک دونه عرض ذاتی داشتیم برای این فصل واقعی، همون یه دونه رو فصل منطقی قرار میدیم. اما اگر دو تا داشتیم، متعدد داشتیم، اون اولی رو، یعنی اونی که اول عارض میشه و به توسط او بعدی عارض میشه، اونو فصل قرار میدیم. اونی که با واسطه میخواد عارض بشه، با واسطه مساوی میخواد عارض بشه، اون رو فصل قرار نمیدیم. چون عرض ذاتی یا عرض بلا واسطه است یا عرض معل واسطه است، به شرطی که واسطه مساوی باشه. حالا اگر اون عرض اول که بلا واسطه عارض شد به دست ما آمد، اونو فصل قرار میدیم. عرض با واسطه رو که عرض دومه دیگه فصل قرار نمیدیم. با اون که عرض ذاتی هم هست، با واسطه مساوی در عارض میشه، ولی اون رو فصل قرار نمیدیم. گاهی اتفاق میفته که دو عرض ذاتی در اختیار ما قرار میگیره و ما نمیدونیم کدومش مقدمی کدوم مؤخر. شاید هر دو بی واسطه باشند، ولی زن نمیدونیم کدوم مقدمی کدوم مؤخر. در چنین حالتی دو تا فصل رو اعلام میکنیم، دو تا عرض رو به عنوان فصل اعلام میکنیم، در حالی که این دو تا فصل نیستند. حساس و متحرک شده برابر از این قبیله. یعنی اون چه که نفس حیوان است، اون چه که فصل حیوان است، نفس حیوانیه است، نه حساس نه متحرک. ولی و این نفس حیوانیه که فصل حیوان است، دو تا عرض آرز میشه، یکی حس، حس، یکی حرکت به اراده. اما نمیدونیم کدوم از این دو تا مقدمه، لذا هر دوشون رو انفعال فصل اعلام میکنیم. بنابراین این حساس و متحرک به اراده فصل میشن، جانشین فصلن. اینه که جمهور گفتند حساس و متحرک به اراده است، با این تغییر این که گفتن حساس و متحرک به اراده فصل و حیوان است، با این تغییر معلوم شد که اشتباه کردن. و مصنف در این عبارت اگرچه بیان ما رو نگفته، ولی اشاره به این بیان ما کرده، وقتی میگه که اگر قبول کنیم که حساس و متحرک به اراده فصلند، نمیتوانند ماهیت رو به ما بشناسونند، معلوم که قبول نداره فصل بودن این دوتا رو. چون میگه اگر قبول کنیم، مشکل ما اینه که اینا نمیتونن معرف ماهیت باشند و در نتیجه نمیتونن جواب ماهو واقع بشن. همین که میگه اگر قبول کنیم، نشون میده قبول نداره. چرا قبول نداره؟ به همین بیانی که گفتیم. خب تحقیق تمام شد. تحقیق کردیم این بود که اولا بدانیم ما برای یک ماهیت دو فصل مستقل نمیتونیم داشته باشیم، ولی دو فصلی که مرکب شدند و هر کدوم جزء فصل قرار بگیرند و مجموعشون یک فصل مستقل بسازه مانعی نداره، اونو قبول میکنیم. این مطلب رو گفتیم تا بفهمونیم دو فصل نداریم، پس بنابراین حساس و متحرک به اراده نمیتونن فصل باشن. خب وقتی نتونستن فصل باشن، باید ترک کنیم و بحث کنیم که کی هستن. به مناسب برای این که ثابت کنیم که کی هستن، رفتیم تو این بحث که گاهی فصل واقعی شی رو ما تبیین نمی کنیم، عرض ذاتی اون فصل رو ذکر می کنیم مثل ناطق و او رو فصل قرار میدیم. بعد گفتیم که گاهی دو تا عرض ذاتی به دست میاریم و نمیدونیم کدوم مقدمه کدوم آخر. اگه بدونیم که اون مقدمه رو باید فصل قرار بدیم، ولی چون نمیدونیم هر دو رو عنوان فصل انتخاب میکنیم و در حالی که این دو تا فصل نیستن، حساس متحرک به اراده از این قبیلن. توجه که این سیر بحثی تر شد، اول فصل بودن این دو تا رو منکر شدیم، چون گفتیم هیچ ماهیتی نمیتونه دو فصل داشته باشه. بعد که فصل بودن منکر شدیم، سوال میکنه پس چی هست؟ ما وارد تحقیقش میشیم، میگیم عرض ذاتی فصلند. منطقه عرض ذاتی فصل گاهی واحد است، ما او رو جانشین فصل میکنیم، گاهی متعدد است. اگر متعدد باشد و ما بدونیم کدومش مقدمه، باز اون مقدم رو جانشین فصل میکنیم. اگر ندونیم، دوتاش رو جانشین فصل میکنیم و حساس و متحرک به اراده فصل نیستن، جانشین فصل. این خلاصه تحقیق است که خواجه در اینجا میکنه و نتیجه تحقیق اینه که حق با مصنفه. نباید حرف جمهور رو که حساس و متحرک به اراده رو فصل حیوان قبول قرار دادن قبول کرد، بلکه باید حرف اونها رو مردود حساب کرد. ولی چون مصنف الان در صدد تبیین این مطلب نیست که حساس و متحرک به اراده فصل هستن یا فصل نیستن، به این مسئله به طور صریح نپرداخت، فقط اشاره کرد که این مطلب مورد قبول ما نیست. بر فرضی هم که قبول بکنیم، این فصل نمیتواند ماهیت رو افاده کند و نتیجتا نمیتواند جواب ماهو واقع شود. از اینجا نتیجه گرفتیم که اصلا به طور کلی هیچ فصل نمیتونه جواب ماهو واقع بشه، که این در جلسه قبل گفتم. ماشی به توسط متحرک بالاراده بر حیوان هم میشه، عرض ذاتی هست ماشی، اما عرض باباسته هست و ما میدونیم باباسته هست. مثل حساس و متحرک بالاراده نمیدونیم کدومشون باباسته هم کدوم بیباسته، احتمال میدیم هر دوشون بیباسته باشن، ولی ماشی مسلماً باباسته است. چون اگر این متحرک بالاراده نبود، ماشی نبود. حیوان اگر متحرک بالاراده نبود، ماشی نبود. مثل مثلا درخت می شود، درخت متحرک بالاراده نیست، ماشی هم نیست. پس ماشی عرض ذاتی است، منطقه عرض ذاتی باباسته است، بنابراین نوبتی به ماشی نمی رسه. فقط امرمون داره به این حساس و متحرک بالاراده است که این دوتا یا عرضی بباسته هست، یا اگر عرض باباسته توش نست ما نمی تونیم. ما مشتبه شده مقدم به مؤخر، ناچارن هر دشون رو ما عرض ذاتی گرفتیم جانشینی فصل کردیم. الان ناشین مسلم عرض ذاتی زاهه که واسطه ناطقه، بله زاهه کاتب اینا به توسط ناطقه، چون زاهه که کاتب به توسط ناطقه ولو عرض ذاتی است، ولی ما عرض ولی ما جانشین فصل انسان قرارشون نمیدیم. بله تظن از ناطق، یعنی ناطق عرض بلاواسطه است تعجبه، بعدن دوباره نوبت به زاهش میرسه، یعنی اول ناطقه بعد متعجبه بعد زاهشه، زاهش با چند واسطه مؤخره، متعجب هم همینطور، متعجب هم یه واسطه داره. بنابراین هیچ کدوم از این دو تا رو بنگان جانشین فصل انتخاب نمی کنیم، ناطقی رو که واسطه نداره بنگان جانشین فصل انتخاب کردیم. واسطه مساوی همین زاهش با واسطه مساوی بر انسان همیشه واسطه مساوی تعجب، تعجب واسطه ایست مساوی با انسان، زاهش به توسط این واسطه همیشه قبل داشتیم، واسطه سال قبلی داشتیم، همین مثال هم زدیم. صفحه 71، صفحه 14 و تعریض ارتضام می کند که فصلی که یا تحصل به الجنس، فصلی که یا تحصل به الجنس لا یکون فوق واحده، چیزی که جانشین فصل باشد که تحصل جنس به اون نیست میتواند فوق واحد باشد، به شرطی که ما مقدم و آخرش نشناسیم. اما فصلی که محصل جنس است، این فصل واقعی، اون نمیتونه متعدد باشه. میبینید که جنس تحصل نداره، تحصل یعنی حصول یعنی وجود، تحصل خارجی نداره، تحصل ذهنی هم نداره، نوع تحصل خارجی نداره ولی تحصل ذهنی داره، شخص تحصل خارجی هم داره، تحصل خارجی یعنی حصول، یعنی شخص تحصل خارجی داره یعنی در خارج حاصل میشه، نوع تحصل ذهنی داره یعنی در ذهن حاصل میشه، شما تصورش میکنید، جنس تحصل ذهنی هم نداره یعنی نمیتونید تصورش کنید، نمیتونید جنس رو تصور کنید مگر در ذهن انواع، یعنی حیوان رو اگر ماده نگیرید بلکه جنس بگیرید، اگر بخواد تصورش کنید حتما تو ذهنتون یه نوعی میاد، به توسط اون نوع شما میتونید حیوان رو تصور کنید، خود حیوان قابل تصور نیست، حیوان جنسی، پس تحصل ذهنی هم نداره، با فصل که زمینه میشود تازه تحصل ذهنی پیدا میکند. اما خود فصل حکم نوع داره، فصل حکم نوع داره و تحصل ذهنی داره، اما جنس تحصل ذهنی هم نداره، همون دیگه تحصل خارجی نداره. اگر فصل ما مربوط به وجود کنیم و تشخص بش بدیم، حرف دیگری است. الان ما داریم مبانی مشا رو میخونیم که فصل اصلا که وجود نیست بلکه جزء ماهیته، این فصل به منزله نوع تحصل ذهنی داره، تحصل خارجی نداره، اما جنس تحصل ذهنی هم ندارد مگر اینکه از کردن به وسیله فصلی تحصل پیدا کنه. بنابراین فصل محصل جنس است، یعنی به جنس حصول ذهنی میدهد، اون وقت وجود خارجی محصل نوع است، یعنی به نوع وجود خارجی وجود شخصی میدهد. این دیگه روشنه،
این
فرق رو میکنی
که
بعد این انسان ها بدونات
رو
قریب داشته باشون
بتونن
درست بکنن، بدونات میکنن جنس رو کشتی نمیتونه جنس رو بکنن، جنس اصلا مبهمه، جنس مبهمه، مبهم رو که ذهن نمیتونه تصور کنه، جنس فقط ذهن ما یه چیزی رو که معینه باید تصور کنه، یه چیز مبهم رو تصور نمی کنه، مبهم رو نمیتونه بگیره، خود همین ذهن ما مبهم رو در ذهن یه فصلی در ذهن یه نوعی میاره و تصور میکنه، یعنی تعیینش میکنه بعدا تصورش میکنه.
خود تصور یه
نه میشه در زمین انواع متعدد باشه. شما الان
مثلا
اینه
که
حتما
باید
انواع
متعدد
باشه
تا
میتونیم جنس رو در زمین بکنیم
یا در
زمین بگیشون رو هم جنس در زمین بگیشون رو حاصل بشه. بله، یک نوع، یه جنسی سی نوع بیشتر نداره، میتونه انواع متعدد باشه شد یه نوع داره مثلا یا چند نوع داره فرقی نمی کنی. شما در این جنس در زمین نوع واحده که در زمین نوع متعددش میتونی تصور کنی، در زمین نوع تصور میکنی که در اون حالت از ابهام در میاد، ولی وقتی که حالت ابهامی داره قابل تصور هم نیست، نه که ذهن قوی نمیتونه، اون قابل تصور نیست. ذهن هر چقدر قوی باشه مبهم قابل تصور نیست. بنابراین خواستم عرض کنم که فصل به جنس تحصل میده، یعنی تحصل ذهنی میده و تحقیق این است که تحقیق ارتجاع می کند که فصلی که یه تحصل به جنس لا یکون فوق واحده، فصلی که جنس رو تحصل بده بیشتر از یکی نیست. ولی اگر چیزی جز باشه مجموعش بخواد تحصل بده اون میتونه بیش از یکی باشه، ولی باز مجموع هم یکیه، اجزا متعددن مجموع با یکی. لأن الواحد، چرا نمیتونیم جنس متعدد داشته باشیم؟ زیرا اون واحد، یعنی اولین فصل، فصلی که اول واردش میکنیم به جنس، انلم یا تحصل به جنس، اگر نتونست به جنس تحصل بده به توسط اون فصل جنس متحصل نشد، لا یکون فصل، شأن فصلیت نداره، چون فصل باید تحصل بده به جنس. وقتی نتونست تحصل بده معلوم میشه فصل نیست. و این تحصل به و اگر جنس به توسط این فصل به توسط اون واحد تحصل پیدا کرد، همون واحد میشه فصل. کان ماعداه و فضلا، ماعداش یعنی اون دومی سومی هر چقدر هست، اون متعددهای بعدی همه فضل هست، یعنی زیادی هست دیگه، به درد فصل بودن نمیخورن. کار فصل همون اولی کرده دیگه، محتاج به فصول بعدی نداریم. فلا یکون فصلا، یعنی اون مازاب دیگه فصل نیست، ماعدا دیگه فصل نیست. پس اگر اون اولی تونست کار فصل رو انجام بده خودش فصله، اگر نتونست که فصل نیست، پس دو تا فصل نمیتونی داشته باشی یا فصل متعدد نمیتونی داشته باشی. اللهم استثناست که یه جا دو تا فصلی میتونیم باشیم، ولی به شرطی که دو تا فصل با همدیگه بخوان یه فصل بشن، به طوری که هر یک جزء الفصل به حساب بیاد، اینجا عیبی نداره، ولی دو فصل مستقل ممکن نیست. اللهم الا ان يكون الفصول الا ان يكون الفصول ماخوذه عن علل مختلفه، علل اصلا یعنی چی؟ یعنی علل قوام، از علل قوام مختلف گرفته بشن، از علل داخلی مختلف گرفته بشه، به طوری که اون مجموع بشود فصل و هر یک از این علل ها بشوند، هر یک از این علل بشوند جزء فصل. و هیمیزن در این هنگامی که فصلتون از علل مختلف گرفته شده، یکون الفصل الحقیقی مجموع این علل و کل واحد از این علل جز او، یعنی جز الفصله. این ها دیگه روشن با توجه
فصل از علل گرفته شده،
خود علل در اینجا علل قوامن و هر یک به تنهایی فصل نیستند، بلکه هر یک به تنهایی جز الفصلن، اون مجموعشون میشه فصل.
بله،
خود علل فصل نیستن، خود علل فصل نیستن، خود علل جزء الفصلن، مجموعشون شأن فصلیت داره، یعنی میتونه علت قوام بشه، مجموعشون علت قوام، اینا عللند ولی هر کدوم جزء علت قوامن. علالاً به این مناسبت که علت قوام، ولی نه به تنهای علت قوام باشن، همه با هم علت قوام هن، به طوری که هر کدوم جز علت هن. میتونید علل رو بگید هر علل اون مجموع هست، سازنده اون مجموع هست که اون مجموعی که علت قوام بگی نداره، هر دوست درسته، بگید هر کدوم جز علت قوام هن، مجموعشون میشه علت قوام. و بفرمایید که هر کدوم علت اون مجموع هست و اون مجموع علت قوام، خب تا اینجا چی گفتیم؟ تا اینجا گفتیم دو تا فصل برای یک ماهیت نمیتونیم داشته باشیم، نتیجه میگیریم پس حساس و متحرکی بالاراده دو تا فصل برای حیوان نیستن. بعد سوال میشه پس چی هست؟ میخوام بیان کنیم که جانشین فصلن. اما قبل از این که بیان کنیم جانشین فصلن، باید اونجایی که جانشین فصل واحد است گفته بشه، تا بعد برسیم به اونجایی که جانشین فصل متعدده. اول اونجایی که جانشین فصل واحده میگن، بعدا میان سراغ اونجایی که جانشین فصل متعدده، چون ما نحنوفی هم یعنی حساس هم متعدده بردم از همیش هم سخیر هم میفرماد و ربما یکون الفصل الحقیقی شیئا لا یدل على ذاتهی الا به عرض ذاتی له. لا یدل بخونید ذاتهی و لهو زمیراشون برمیگرده به فصل حقیقی. گاهی فصل حقیقی شیئیست که بر ذات اون فصل حقیقی لا یدل، یعنی دالی آورده نمیشود، دالی نفس نمیشود مگر به وسیله عرض ذاتی لهو، یعنی عرض ذاتی این فصل. فصل حقیقی رو نمیاریم، دالی بر فصل حقیقی نمیاریم، دالش همون عرض ذاتی خودشه، اون رو داله بر این چیز قرار میدیم، بر این فصل قرار میدیم. گاهی فصل حقیقی شیئیست که دلالت نمیشود بر ذات اون شیئی مگر به توسط عرض ذاتی که برای اون فصل هست. لا یدل على ذات اون شیء یا لا یدل على ذات اون فصل حقیقی الا به عرض ذاتی این فصل حقیقی، که عرض ذاتی رو داله بر فصل قرار میدیم. خود فصل اسمی نداره یا ما اسمشو نمیداریم. اون وقت وقتی که عرض ذاتی فاوردیم فیستق قله الاسم من ذالک العرض، از برای این فصل حقیقی از این عرض اسمی رو مشتق میکنیم. منظور از این اسم اسم فاعل صیغه مبالغه صفت مشبه است. اسم مشتق میکنیم یعنی اسم فاعل میگیریم، صیغه مبالغه میگیریم، ناطق نطاق به امثال ذلک. فیشتق له الاسم من ذلک العرض، یعنی فیشتق له اون فصل حقیقی اسمی از این عرض ذاتی، مثل ناطقی که مشتق میشود از نطق، نطقم داله بر فصل باقی انسانه، نطق داله بر فصل باقی انسانه و ما این نطق که عرض ذاتیست ازش مشتق میاریم میشه ناطق، ناطق و جانشین فصل میریم نه خود فصل. این در صورتیست که جانشین فصل واحد باشه، یعنی عرض ذاتی واحدی رو به دست آوردیم و او رو جانشین مشتق از او رو جانشین فصل کردیم، دیگه دنبال بقیه عرض ذاتی چون با واسطه بودن نرفتیم. حالا اگر دو تا عرض ذاتی وجود داشت، خب اگر دو تا عرض ذاتی وجود داشت، اونی که بلا واسطه است و مقدمه، اون رو ما انتخاب میکنیم، مؤخره رو کنار میذاریم. حالا اگر نتونستیم تشخیص بدیم کدوم مقدم کدوم مؤخره، نتونستیم بی واسطه و با واسطه شو تشخیص بدیم، یا هر دو بی واسطه بودن و نشد مقدم مؤخرشون رو تشخیص بدیم، اینجا از هر دو عرض مشتق میریم و میگیم دو تا فصل شد، جانشین فصل دوتا شد. اونجایی که جانشین فصل دوتا می شود این چه اینجایی است؟ دلالت نطق بر فصل انسان دلالت عرض ذاتی بر معروضه، همون تکه دلیل عرض ذاتی دلالت بر معروض می کنه، نطق هم دلالت بر بله بر خونش رد نمی کنه، دلالتش بر معروض خودش یعنی همون نفس انسانیست. نطق عرض ذاتیست دلالت می کند بر معروض، ولی حقیقت معروض رو بیان نمی کنه. فا این وجد لهو عرضان، اگر برای این فصل حقیقی دو عرض پیدا شد، اما دو عرضی که یشتبه تقدم و احده ما علال آخر، یعنی ندونشون کدوم مقدمه کدوم مؤخره، مثلا هر دوشون بیواسطه بودن، چون هر دو بیواسطه هم تشخیص ندادیم کدوم مقدمه کدوم مؤخره، در این صورت فقط یشتق له، یعنی در اون فصل حقیقی ان کل واحد من العرضین اسمون، از هر یکی از دو عرض اسمی مستقل میکنیم و در این هنگام دو تا جانشین فصل داریم، ولی رو با مایزن که اندل مفهوم من الاسمین فصلان متقایران. فکر میکنن اون چی که از این دو اسم فهمیده میشه دو فصل متقایر است، در حالی که یه فصل بیشتر نیست. اون فصل معروض این دوتاست، فصل واحد است و معروض این دوتاست. این دوتا عرص فصل نیستن، جانشین فصلن. فکر میشود و گمان میشود که مفهوم من الاسمین دو فصل متقایرن. چرا دو فصلن؟ تقایر معنی همه، چون معنیشون با هم تفاوت داره، گمان میشود که دو فصل متقایرن، در حالی که دو فصل متقایر نیستن، دو عرضن برای یه فصل و معروضشون فصله، معروضشون هم واحده. پس فصل واحد است نه متعدد. تموم شد این تحقیق رو که گفت. حالا میخواد بپردازه به حساس متعرض که مورد بحثن و حساس و متحرش به اراده در این موضعی که ما توش بحث میکنیم نمحافظ قبیل است. یعنی از این قبیل اخیره که دو تا عرض ذاتی هم که تشخیص داده نشده کدومشون مقدمه کدومشون مؤخر، ما این دوتا رو جانشین فصل واقعی کردیم و فصل واقعی همون معروض این دوتاست. فإن مبدع فصل حقیقی نفس حیوانی است. یعنی اون مبدأ فصل، یعنی اون چی که فصل ازش گرفته میشه، اون چی که فصل ازش مشتق میشه، اون اسمی که باید از فصل مشتق شود، اون اسم، اون فصلی که اسم ازش مشتق میشه، نفس حیوانی.
نفس حیوانی
نه، نفس حیوانی رو سر فصل قرار نمیدیم. فصل میدیم قابل حمله، قابل حمله بر جنس، قابل حمله بر کل. نفس حیوانی قابل حمله بر کل نیست، قابل حمله بر جنس نیست. مشتق میکنی درستی بس نیست. نفس میشه مبدع، نفس میشه مبدع. ببینید خود نفس حیوانی رو نمیتونید شما فصل قرار بدید، چون فصل صورت هست ولی فصل نیست. صورت قابل حمله بر ماده نیست، قابل حمله بر مرکب نیست. اما فصل قابل حمله بر جنس هست، قابل حمله بر مرکب هم هست. پس نفس حیوانی میتونه صورت باشه چون قابلیت حمل نداره، اما نمیتونه فصل باشه. زو نفس گفتید مشتق کردید، زو نفس گفتید مشتق کردید. ما قبول داریم نفس حیوانی رو مبدع فصل قرار بدید، یعنی ازش فصل رو بگیرید، خودش رو فصل قرار ندید. مبدع فصل این چی؟ یعنی ازش فصلی مشتق کنید. حالا یا مشتق کنید یا زو بیارید، هر کار دلتون خواست بکنید. بالاخره خود نفس رو فصل قرار ندید، خود نفس رو فصل قرار ندید، او رو مبدع فصل قرار بدید. خواهش ندارم، یه وقتی ما خود فصل رو نمیخوام بیاریم، یا اسم نداریم براش، یعنی نمیخوام بیاریم و اجازه داریم عرض ذاتی رو بیاریم. عرض ذاتی بحثمون اصلا در همینه که شاید فصل رو بشناسیم ولی نمیخوام فصل رو بیاریم، یا نمیشناسیم یا میشناسیم نمیخوام بیاریم. به هر جهت میریم سراغ عرض ذاتی، اجازه داریم بریم سراغ عرض ذاتی و عرض ذاتی جانش میکنیم و میتونیم خود فصل رو ازش مشتق بگیریم، خود صورت رو ازش مشتق بگیریم، اون فصل کار میکنیم. پس نفس حیوانی فصل نیست، مبدع فصله، یعنی ازش فصل رو میگیریم. صورته نفس حیوانی، صورته، فصل نیست، مبدع فصله. حالا مبدع فصل حقیقی نفس حیوانیه، چون معروض حس و حرکت است، معروض حس و حرکته و حس و حرکت آرز ذاتی او هستند. فستق لهو، یعنی برای این مبدع فصل مشتق شده لقب من هما، یعنی از حس و حرکت. لقب همون مشتق رو میگن، لقب همون مشتق. در اصول خوندید دیگه مفهوم لقب داریم یا نداریم. مفهوم لقب یعنی وصف، یعنی وصف مفهوم داره یا نداره. مثلا مثل ضارب رو میگن لقب، اسم فاعل اسم مفعول اینا رو میگن لقب. حالا یه دفعه گفت اسم ازش مشتق میکنی، حالا یه دفعه میگه لقب ازش مشتق میکنی، فرق نمیکنه، دو تا تعبیر برای یک مفاهیم. خب این کل بحث ما بود. با این بحث روشن شد که که جمهور منطقیین که حساس و متحرک اراده رو دو تا فصل قرار دادن برای حیوان، یا به تعبیر مصنف مقدمان مساویان لتلکل جمله قرار دادن، اشتباه کردن، خلف کردن بین فصل و جانشین فصل. این دو تا فصل نیستن، جانشین فصل هستن. جانشینی هم هستن که گفتیم عرض ذاتی فصل واقعی هستن. هسته غریبه ای که فصل با واسطه بیواسطه هست، یه سه دوتا فصل بیواسطه نداره، یعنی دوتا فصل غریب نداره. حالا فصل غریب داره، فصل بعید هم داشته باشه، فصل بعید که فصل با واسطه هست، در اینجا ما به بحث ما نیست. ما بر بحث فصل بیواسطه داره میکنه، یعنی فصل غریب. یه سه دو فصل قریب نمیتونه داشته باشه، ولی میتونه یه فصل قریب و یه فصل بعید داشته باشه. اینا در طول همان، دو تا فصل در طول اشکال نداره، دو تا فصل در عرض ما اجازه نمیده. خب چرا مصنف این بیان رو ذکر نکرد؟ چرا ثابت نکرد که جمهور اشتباه میکنن؟ فقط گفت و این انزلنا، با این انزلنا یعنی با این سلمنا فهمون که اشتباه، گفت برفرض قبول کنیم، ولی این بیان کرد که قبول نداریم. وقتی میگه برفرض قبول کنیم، ولی میشه داره اصل قبول نداره، داره فرض میکنه قبول کردن. چرا اینطوری گفت؟ چرا دلیل نیاورد؟ این فرمان ولن مالن و کنهازت تحقیق منطقیان اعرضت شخوان، این تحقیق تحقیق منطقی نبود. منطق در چی بحث میکنه؟ منطق در حقیقت اشبه که بحث نمیکنه. نمیگه فصل شی چیه، جنسش چیه، حقیقت شی جنس فصلشه دیگه، در حقیقت شی که بحث نمی کنه. فلسفه که عهده داره بحث در حقایقه، اونجا باید تعیین بشه که فصل شی چیست، جنس شی چیست. منطق اصلا بحث نمی کنه. منطق جنس آماده، فصل آماده رو میگیره مورد بحث قرار میده، میگه این فصل و جنس رو ترکیب کنی که حد، یا مثلا فصل رو با خاصه ترکیم کنی میشه رس. این کارا رو انجام میده. بحث منطقی اینه که اون اشیایی که معقول ثانیان میگیره، میگه این ترکیبش کن اینجور میشه، یا مثلا فرض کن در تصدیقات میگه اسخر و اشبر و اوسط رو هم ترکیب کن چی میشه. تو این مباحث بحث میکنه منطقی. منطقی کار نداره به این که جنس شکیه، فصل شکیه. کسی که میخواد حقایق اشیا رو بشناسه بحث میکنه جنس فلان شی چیه، فصلش چیه. اون فیلسوفه. از این بحث بحثی که الان ما کردیم که فصل واقعی چیست و عرض ذاتی اون فصل چیست، اینا بحثای منطقی نیستن، اینا بحثای فلسفی. چون تحقیق تحقیق منطقی نبود، مصنف اعراض کرد و در این کتابی که مربوطی به منطقه ترش نکرد. فلسفه از یه چیزی استفاده می کند، از بحث منطقی استفاده می کند که منطق اون بحثش از فلسفه نگرفته. منطق از بحث فلسفی استفاده می کند که اون بحث فلسفی از منطق گرفته نشده، دور لازم نمی آد، بلکه اون یه بحث مخصوص خودش داره، این بحث مخصوص خودش داره، هر دو از هم استفاده می کنند بدونی که دور لازم. اینو قبلا در اول کتاب گفته شده. ولما لم یکون هاجا تحقیق منطقیان اعرض شیخو از این تحقیق و اعرضین اشاره تعریف کرد، اشاره کرد به ان نزالکه، یعنی حرف جمهور که حساس و متحرکی به اراده رو مقدم میگرفتند، مقدم مصابیه با میگرفتند، مخالفون در تحقیق که ارزه به این مطلب، اشاره کرد به این مطلب به سبب قولش که فرمود و این انزلنا انهم و مقدمان، این انزلنا یعنی انفرزنا، این انزلنا یعنی انفرزنا. با این که گفت انفرزنا انهم و مقدمان، فهمان که ما این دوتا رو مقدم نمیدونیم. اگر فرض کنیم که مقدمان مثلا نمیتونن مبین ماهیت باشن. این اگر فرض کنیم نشون میده که ایشون قبول نداره این مطلب رو، مقبل بودنشون رو قبول نداره، اینا جانشین مقبلن، خود مقبل نیستن. خب حالا مصنف ادعا کرد، تمام شد این بحث. مصنف ادعا کرد که این حساس و متحرک بالاراده بر فرضی که فرض باشن و مقبل باشن نمیتوانن ماهیت حیوان رو بیان کنن، پس نمیتونن در جواب ماهو واقع بشن، چون سوال ماهو از ماهیت سوال میکنه، پس در جواب چیزی واقع میشود که بتواند ماهیت رو بیان کنه. فصل نمیتواند ماهیت رو بیان کنه، پس نمیتونه در جواب ماهو واقع بشه. چرا فصل نمیتونه ماهیت رو بیان کنه؟ این ادعای مصنف بود. ادعای مصنف اینه که فصل نمیتونه ماهیت رو بیان کنه. در مثال گفت، در مثالی که زد گفت حساس و متحرک بالاراده نمیتونه ماهیت حیوان رو بیان کنه. حالا چرا اینطوره؟ این وزالت میخواد چرا رو بیان کنه؟ تعلیل بر اینه که فصل نمیتواند ماهیت شی رو بیان کنه. چرا؟ چون که حساس یعنی شیء له الحس، متحرک بالاراده یعنی شیء له الحرکه. خب پس حساس میفهماند که شیئی دارای حرکت هست، دارای حس هست، متحرک میفهمونه شیئی که دارای حرکته، ولی اون شیء چیه بیان نمی کند. نه حساس بیان می کند که اون شیء چیست، نه متحرک بالاراده بیان می کند که اون شیء چیست. اون شیء همچنان مجهول بوده و می ماند. بنابراین حقیقت شی رو این فصل ها رو نمیتونه تبیین کنه. فصل نمیتونه حقیقت رو تبیین کنه، چون فصل جزء حقیقته. اون شیئی که حقیقت کنایه از حقیقته به توسط فصل تبیین نمیشه. این البته بیشتر توضیح خواهیم داد. میفرمان که به دلالت مطابقی یا تضمن فصل نمیتواند بیان کند که این ماهیت چیست. بله به دلالت التزام میشه، اما میدونید در دلالت التزام شرط است که ما لزوم رو بدانیم، یعنی بدونیم بین این دال و اون مدلول لزومی هست تا از این دال به دلالت التزام به اون مدلول برسیم. اگر لزوم پیش ما مجهول باشه ما نمیتونیم از این دال به اون مدلولی که ملزومه برسیم. لذا ما اگر بخواییم مثلا فرض کنید که عبیز رو دال بر جسم قرار بدیم، باید از خارج بدونیم که هر عبیزی جسمه. تا وقتی کسی عبیز رو اصلاح کرد ما جسم بودن رو بفهمیم، و الا اگر ما از خارج ندانیم که عبیز مربوط به جسمه، شخصی عبیز رو بگه عبیز دلالت بر جسم نمی کنه، حتی دلالت التزام هم نمی کنه، همونطور که دلالت مطابقه نمی کنه. عبیز به دلالت مطابقه جسم رو بیان نمی کنه، به دلالت التزام بیان می کنه برای کسی که این لزوم رو آگاهی. یعنی باید از خارج بدونه که عبیز جسمه تا وقتی که عبیز اطلاق شد بفهمه که منظور جسمه، ولی اگه از خارج ندونه نمی فهمه. بله پس پس می توانیم به دلالت التزام اون هم بعد از کشف لزوم فصل رو دال بر ماهیت قرار بدیم، ولی به دلالت التزام دلالت میکنه، به دلالت مطابقه دلالت نمیکنه. بعدا در متن بعدی ایشون میگه دلالت التزام در جواب ماهو کافی نیست، در جواب ماهو باید چیزی بیاری که به مطابقه اون ماهیت رو بفهمونی، چون سوال از تو اینو داره سوال میکنه، سوال میکنه ذات چیه یا مفهوم چیه، تو باید یک کلام بیاری که به مطابقه ذات یا مفهوم رو افاده کنی، نه به التزام. التزام در جواب ماهو محضور و متروکه و مورد قبول نیست. پس مطلب این شد فصل نمیتواند ماهیت شی را افاده کند مگر بالالتزام، و التزام در جواب ماهو مردود است، پس فصل ولو میتواند بالالتزام دلالت کند بر ماهیت، ولی نمیتواند جواب ماهو قرار بگیره. نه فصل حقیقی هم باشه که جواب ماهو واقع بشه. این فصل که ما میگیم فصل منطقی هم فصل حقیقی هم که باشه جواب ماهو نیست، به خاطر این که فصل اشاره میکنه به شیء له الفصل، اون شیء باز مجهول میمونه، فصل نمیتونه اون شیء رو تبیین کنه مگر به جلالت اختصار. چه در جواب ماهو گفتیم پذیرفته نیست، چه فصلتون حقیقی باشه چه فصلتون منطقی باشه تفاوت نمیکنه، فصل نمیتونه ماهیت رو بیان کنه. جنس و فصل با هم میتونن اما فصل تنها نمیتونه، چون فصل تنها البته توضیح میدیم چرا فصل نمیتونه، این میشه لازم کنه. و ذالک یعنی این که حساس و متحرکی به اراده که حالا بر فرض فصلن، البته ما گفتیم فصل نیستن ولی بر فرض قبول بر فرض تنزل فصلن، این که گفتیم این دوتا دلن لکه بر ماهیت نمی کنن، یعنی ماهیت حیوان را بیان نمی کنن، به این جهت است که المفهوم الاسلام المفهوم الاسلام مصولت یعنی الازی و فهم آن چه که فهمیده می شود از حساس ها مترکیب الاراده به امثال ذالک، یعنی فصول دیگر به حسب به حسب مطابقه، یعنی به حسب دلالت مطابقه، آن چه که از این فصول به حسب مطابقه فهمیده میشه این است که انهو شیعون لهو قوت و حس یا شیعون لهو قوت و حرکت، اینو ما میفهمیم که شیعیست دارای حس شیعیست دارای حرکت، اما اون شیعی که نمیدونیم، حساس فقط میفهمد که این شیع صاحب حرکت صاحب حسه، متحرک میفهمد که این شیع صاحب حرکته، ولی این شیع چیست معلوم نیست. و تضاریت مفهوم عبیت این است که انهو یعنی عبیز شیع و زوبیازه، اما اون شیع چیه معلوم نیست، پس عبیز می فهماند که شیعی زوبیاز هست ولی اون شیع چی هست اینو توضیح نمیده. فا اما ما ذالک شیع یعنی اما این که اون شیع چیست، فقیر و داخل فی مفهوم حاضر الفاظ، داخل در مفهوم این الفاظ یعنی حساس و متحرک و عبیز نیست، داخل در مفهوم این ها نیست که شیع چیست، اینا فقط میفهمونن که شی دارای چیزیست اما نمیفهمونن که خود اون شی چیست. پس اما ما ذالک شی اما این که اون شی چیست، این داخل در مفهوم این الفاظ نیست الا علی طریق الالتزام، مگه از باب التزام، و بعدا هم خواهیم گفت التزام در جواب ماهو پذیرفته نیست. پس اونی که پذیرفته است دلالت مطابق است که حاصل نیست، اونی که حاصل است یعنی دلالت التزام پذیرفته نیست، بنابراین فصل رو نمیتونید در جواب ماهو واقع کنید الا علی طریق الالتزام، یعنی این الفاظ میتوانند دلالت بر اون شی بکنند اما از طریق الالتزام، اونم به این صورت، اونم به این صورت، چون در هر دلالت الالتزام لزوم باید دانسته شود، لذا پشتند که حتی یولم من خارجه، یعنی این حتی یولم به جای اون الا علی طریق الالتزام نشسته، به این صورت عبارت در میاد. یه بار اینطور میگیم اما این که اون شی چیست داخل در مفهوم این الفاظ نیست الا علی طریق الالتزام، دوباره میگیم اما اون شی چیست با این الفاظ فهمیده نمیشود مگر این که یعلم من خارج که انهو، یعنی ان این عبیت مثلا لا يمكن ان يكون شيء من هذه الا جسم، انه شنین است لا يمكن ان يكون شيء من هذه یعنی ابیاس یا حساس یا متحرک الاراده الا اینکه جسم بشه، از خارج ما باید بدونیم که ابیاس مخصوص جسمه، حساس مخصوص جسم خاصه، متحرک الاراده همینطور. اینا رو اگه از خارج دونستیم اون وقت ما میتونیم با این الفاظ بفهمیم که ما ذالک شیء، این شیئی که له الحس له الحرکت له الویاس چیست، به شرطی که از خارج بدونیم که این جور چیزها بر جسم اطلاق میشن، وقت ما میفهمیم از ابیض میتونیم در این جسم بودن رو، از حساس و متحرکی بالاراده میتونیم حیوان رو بفهمیم، ولی خود حساس و متحرکی بالاراده حیوان رو نمیفهمونن، ماهیت حیوان رو نمیفهمونن، به التزام می فهمونه. و بعد در متن بعدی میگه که دلالت التزام هم در این جوجه ها به درد نمیخوره، یعنی در جواب ماهود دلالت التزام کافی نیست، ما در جواب ماهود دلالت مطابقه میخوام یا دلالت تضمن میخوام. دیگه حد اقلش اینه که دلالت تضمن داشته باشه، دلالت التزام به درد نمیخوره. چرا برن توزنه چی؟ حتی اگر لزوم داشته باشه، لزومش بیان باشه یا لزومش هم بیان نباشه، ما لزومش رو به دست آورده باشیم و دلالت به شما حاصل بشه، بازم به درد نمیخوره. یورید و مصنف که بگه فصول و عرضیات کلها لا یدل علی اصل ماهیت، نه فصول میتوانند ماهیت رو به ما بشناسانند و نه عرضهای ذاتی، فقط جنس و فصل میتونن ماهیت رو بشناسانند، یعنی فصل تنها نمیتونه، عرضهای ذاتی هم نمیتونه. دو تا بحث خواهده داره مطرح میکنه ها. مصنف گفت مفهوم من الحساس و المتحرک بالاراده، مصنف گفت حساس و متحرک بالاراده نمیتوانن حیوان رو بفهمونند. بر یک مبنا دقت کنید، بر یک مبنا حساس و متحرک بالاراده فصلند، بر یک مبنا که مبنای تحقیق حساس و متحرک بالاراده عرض ذاتی هست. مصنف با طرح حساس و متحرک بالاراده هم بیان کرد که فصول نمیتوانند ماهیت شی رو بیان کنند، هم بیان کرد که عرض ذاتی نمیتواند ماهیت شی رو بیان کنه. با همین مثال هر دو رو فهمون کنه که در این مثال دو تا مبناست، یه مبنا اینه که فصلند، یه مبنا اینه که عرض ذاتی هست. مصنف با طرح این مثال به هر دو مبنا اشاره کرد، گفت حساس و متحرک بالاراده چه فصل باشند چه عرض ذاتی باشند نمیتوانند ماهیت رو تبیین کنند، چون در عبارت مصنف فصل و عرض ذاتی به اشاره طرح شده بود. خاصی میفرماد یوری در انال فصول در عرضیات، دیگه شما اشکال نکنید که در عبارت مصنف عرضیات پیدا نیست، عرضیات نگفت، یا اشکال نکنید که فصول نگفت، مصنف هم فصول گفت هم عرضیات گفت، مثلا با مثالی که درش دو مبناس هر دو رو فهمید، هم فهمون عرضیات رو هم فهمون فصول رو. اینی که خواهده وقتی وارد بحث میشه هم فصول رو توضیح میده هم عرضیات رو توضیح میده، چون در عبارت مصنف هر دو به صورت اشاره آمده بود. در عبارت مصنف هم عرضیات اشاره کرد، در عبارت من فهمون، من از با مثال فهمون بله، با عبارت هم فهمون عرضیات رو، با حساس و متحرک به اراده هم فهمون، هم عرضیات رو به یک مبنا، هم فصول رو به یک مبنا کرد. این کله ها که در اینجا آمده، ان الفصول و الارضیات کله ها لا یدل، کله ها در اینجا منه هیچ کدامه. تو متول این مطلب طرح شده که کل اگر قبل از نفی بیاد نفی عموم میکنه به معنی هیچ کدام، اگر بعد از نفی بیاد، بله اشتباه گفتم، اگر قبل از نفی بیاد عمومی نفیه، عمومی نفیه یعنی هیچ کدام، اگر بعد از نفی بیاد نفی عمومه یعنی همشون نه. وقتی میگه کلت دراهن لم آخوز یعنی هیچ درهمی نگرفتم، اما اگر گفت لم آخوز کلت دراهن یعنی همشون نگرفتم، مفهومش اینه که بعضیشون گرفتم. پس کل اگر قبل از نفی بیاد به معنی هیچ کدامه، اگر بعد از نفس بیاد یعنی همه شو نگرفتن برگشه. چرا؟ اینجا قبل از نفس آمده، اصلا هیچ کدامه. یوری به انال فصول و الارضیات کله ها یعنی هیچ کدام، لا یدل علی اصل ماهیت، ماهیتی که یدل علیه الجنس و الفصل، ماهیتی که جنس و فصل دلالت می کند فصول الارضیات نمیتونه برش دلالت کنه، ماهیت فقط با جنس و فصل میشه فهمون، با عرضیات و فصول نمیشه فهمون الا بالالتزام، استثنای از یدالله علیه نیست، استثنای الله یدالله، فصول و عرضیات دلالت بر اصل ماهیت نمی کنن الا بالالتزام. وزالت یعنی دلالتی مطابقی نکردن به چه جهت هست، دلالت التزام می کنن روشن، اون احتیاج به توضیح نداره، اما خیلی دلالت مطابقی نمی کنه. دقت کنید عرض کنم، اگر فصل بخواهد دلالت مطابقی کند بر اون شیئی که بر اون شیئی که حقیقت شیء رو تشکیل، حقیقت و ماهیت رو تشکیل میده، به بیان خود خاطر هست کنم، خاطر میفرمد که فصل تحصل دهنده یه جنس هست، تحصل دهنده یه شیء هست، تحصل دهنده ماهیت هست. اما اون ماهیتی که فصل تحصلش میدهد خارج از این شیء است، خارج از بله اون شیئی که فصل تحصلش میدهد خارج از مفهوم فصله. اگر خارج از مفهوم فصل نبود، فصل میتونست بر اون دلالت مطابقی یا تضمنی داشته باشه، اما چون خارج از فصله، خارج از مفهوم فصله، فصل بر اون دلالت مطابقی و تضمنی نداره، حتی اکثر میتونست دلالت التزامی داشته باشه. پس فصل تحصل دهنده به ماهیت است و خود ماهیت خارج از فصل، فصل خارج از ماهیت نیست، ماهیت خارج از فصل. لذا فصل اگر بخواد دلالت بر ماهیت کند باید دلالت کند بر چیز خارجی، و دلالت بر امر خارجی دلالت التزام است، دلالت بر خود شیء مطابق است، دلالت بر داخل در شیء هم مطابق است، این تضمنه، اما دلالت بر امر خارج التزامه. پس دقت کنید مفهوم فصل، مفهوم فصل شامل اون شیء و ماهیت نمی شود. اگر مفهوم فصل شامل اون ماهیت می شد، این لفظ موضوع للفصل می توانست دلالت مطابقی یا تضمنی کند بر ماهیت، اما چون این لفظ و مفهوم این لفظ که مفهوم فصل است دلالت بر ماهیت نمی کند و مشتمل بر ماهیت نیست، نمی توانیم لفظ فصل رو بالمطابقه بر اون ماهیت اطلاق کنیم و نمی توانیم به تضمن اطلاق کنیم. خب چرا لفظ فصل یا مفهوم فصل شامل اون ماهیت نیست؟ می فرمان اگر این طور باشه لازم میاد که فصلی که مابل امتیازه مشتمل بر مابل اشتراک باشه، چون ماهیت مابل اشتراکه، اون شیئی که دارای حس و حرکت است اون شیئ مابل اشتراکه. حالا اگر ما بخواهیم بگیم حس و حرکت یا حساس و متحرک مشتمل بر این شیئ هستند، لازمش اینه که حساس و متحرک مابل امتیازن مشتمل بر شیئی که مابل اشتراکن، مابل اشتراک است باشند. بله بله اون که مال حدوده ربطی به اینجا
نه اون که
ببینید بله وقتی میگیم مثلا فرض کنید ناطق، یا من همین مثال خودمون رو بزنیم، حساس یعنی شیء له الحس، این له الحس که مفهوم فصله، حالا فرض کنید حساس هم فصله یا مفهوم جانشین فصله، این له الحس که مفهوم فصله مشتمل بر شیء نیست، شیء مابل اشتراکه، مشتمل بر شیء نیست. اگر مشتمل بر شیء بود بر این شیء دلالت مطابقی داشت یا دلالت تضمنی داره، شیء خارج از اوست از سلایت میشه دارد تو الفزانی. چرا خارجه؟ چرا شی خارج از مفهوم فصله؟ چون شی مابل اشتراکه. اگر بخواد داخلی در مفهوم فصل باشه لازمش اینه که فصلی که مابل امتیازه مشتمل باشه بر مابل اشتراک. این شدنی نیست. پس اول اینطور گفتیم که فصل مشتمل بر شی نیست تا دلالتش بر شی مطابقی و تضمن باشد. بعد سوال شد چرا مشتمل نیست؟ گفتیم چون شی مابل اشتراک است و فصل مابل امتیاز. اگر فصل بخواهد بر شی مشتمل باشد معناش اینه که مابل امتیاز بر مابل اشتراک مشتمل است. این غلطه. پس احتمال فصل بر شی غلطه. نتیجتاً فصل نمیتواند دلالت کند بر شی مگر از باب دلالت بر خارج که میشه دلالت اقتصاد. این در مورد فصل. اما در مورد عرض ذاتی چی؟ عرض ذاتی رو هم ما میگیم که بعد از تحصل ماهیت عارض میشه. بعد از تحصل ماهیت یعنی بعد از اینکه شی به وسیله فصل تحصل پیدا کرد عرض ذاتی بهش ملحق میشه و عارض میشه. و اون وقت اون ماهیت میشه معروض، عرض ذاتی میشه عارض. این عارض مشتمل بر معروض نیست. عارض مشتمل بر معروض نیست. اگر عارض مشتمل بر معروض بود دلالتش بر معروض دلالت مطابقی یا تضمنی بود. ولی مشتمل بر معروض نیست، یعنی معروض خارج از اوست، پس دلالت او بر معروض میشود دلالت اقتضایی. حالا سوال میشه که چرا این عارض مشتمل بر اون معروض نیست؟ می‌فرمان که اگر عارض مشتمل بر معروض باشه معروض داخل در شیه، عارض خارج از شیه. اگر عارض مشتمل بر معروض شد لازم میاد اون معروضی که داخل در شیه است داخل شود در چیزی که خارج از شیه است. نه، ما بلیم چیز این بار بحث فصل بود. بحث فصل بود. در فصل گفتیم لازم میاد مابل اشتراک داخل در مابل امتیاز باشه. در اینجا میگیم لازم میاد معروضی که داخل در شیء است، چون معروض همون ماهیت دیگه، معروضی که داخل در شیء داخل شود در عارضی که خارج از شیء. یعنی لازم میاد داخل شود در خارج. این شدنی نیست، باطله. خب پس مطلب روشن شد. ببینید دو تا دستگاه تشکیل دادیم. یک دستگاه مربوط به فصول بود، یک دستگاه مربوط به اعراض بود. در فصول گفتیم که فصول مشتمل بر اون شیء نیستن، یعنی مشتمل بر ماهیت نیستن. شیء ماهیت. اگر مشتمل بر ماهیت بودند دلالتشون بر ماهیت مطابقی یا تضمنی بود. ولی چون مشتمل نیستن دلالتشون بر ماهیت دلالت بر امر خارجه و دلالت بر امر خارج هم التزامه. پس دلالتشون بر این ماهیت میشه بل التزام. پس سوال شد که چرا مشتمل نیستند؟ چرا فصول مشتمل نیستند بر ماهیت؟ گفتیم چون اگر فصول مشتمل باشند بر ماهیت لازم میاد که مابل اشتراک داخل باشه در ماهیت، در مابل امتیاز. مراد از ماهیت ماهیت جنسی ها، همون شیعه. لازم میاد که مابل اشتراک که جنسه یعنی ماهیت داخل باشه در مابل امتیاز فصل. این در مورد فصل بود که یه دستگاه در مورد فصل تشکیل دادیم، جدا معین کردیم. حالا در مورد عرض، در مورد عرض ذاتی یه دستگاهی که تشکیل میدیم، میگیم عرض ذاتی عارض بر ماهیته نه مشتمل بر ماهیت. اگر مشتمل بر ماهیت بود میتونست دلالت کند بر ماهیت به دلالت مطابقی یا به دلالت تضمنی. ولی چون عارض بر ماهیت است نه مشتمل بر ماهیت، ماهیت خارج از او میشود و دلالت او بر ماهیت میشه دلالت بر خارج و دلالت بر خارج دلالت اتفاقه. بعد سوال میشه که چرا عرض مشتمل بر ماهیت نیست، یعنی مشتمل بر معرض نیست. جواب میدیم که این ماهیت داخل در ذاته، یعنی ماهیت جنسی داخل در ذاته این شیه، عرض خارج از این شیه. اگر عرض مشتمل بر این ماهیت باشه، لازم نیست که اون خارجی مشتمل بر این داخلی باشه، و به تعبیر بهتر لازم نیست که اون چه که داخلی است داخل شود در اون چه که خارجی است. این شدنی نیست که ذاتی شی در عرض شی داخل باشه، این نمیشه. پس نتیجه گرفتیم که نه عرض مشتمل است بر اون ماهیتی که معروض است، نه فرد مشتمل است در اون ماهیتی که مورد اشتراک است. وقتی مشتمل نیست، پس نه عرض دلالت می کند بر اون ماهیت به دلالت مطابقی یا تزمونی، نه فرد دلالت می کند بر اون ماهیت به دلالت مطابقی یا تزمونی، بلکه دلالت عرض یا فرد بر اون ماهیت دلالت بر خارج، یعنی دلالت التزامی است. ماهیت نوعی مابل اشتراک نیست. ما میگیم، میخوام بگیم که مابل اشتراک داخل در مابل امتیاز میشه. اگر ماهیت نوعی رو بگیریم، ماهیت نوعی که مابل اشتراک نیست که بشه در مابل امتیاز داخل بشه، اون ماهیت جنسی است که مابل اشتراک. وزالک یعنی این که دلالت فصول بر اون ماهیت اشتراکی یا دلالت عرضیات بر اون ماهیتی که معروض است، این که این دلالت متابری یا تزمونی نیست بلکه دلالت التزامیش، به این جهت است فصول تحصل الماهیت یعنی ماهیت جنسی رو، ماهیت نوعی که متحصل نمی کنه، که ماهیت نوعی متحصل هست. پس فصول تحصل الماهیت یعنی ماهیت جنسی رو، و عرضیات تلحق الماهیت رو بعد تحصل الماهیت، یعنی بعد از اینکه این ماهیت جنسی نوع شد، تحصل پیدا کرد، یعنی نوع شد، اون وقت فصول ملحق، عرضیات ملحق میشه. فاما الشیء الذی یتحصل بها، یعنی بالفصول، چه الذی یتحصل بالفصول، همون ماهیت جنسیه. اما ماهیت جنسی که یتحصل بالفصول او یکون، یا همون شیعی که ماهیت جنسیست که یکون موضوعا لها، یعنی للعرضیات. اون جمله اول اشاره به فصول داره، جمله دوم اشاره به عرضیات داره. ما دو تا دستگاه جدا تشکیل دادیم، خواهد این دو تا دستگاه رو تو هم میاره. اما شیعی که یتحصل بالفصول که اون شیء ماهیت جنسی است، یا شیء که یکون موضوعا للعرضیات، صحابه یعنی اون شیء که ماهیت جنسی است خارج است از مفهومات ها، یعنی مفهوم فصول و مفهوم عرضیات، یعنی نه مفهوم فصول شامل این شیء می شود نه مفهوم عرضیات شامل این شیء می شود. اگر شامل می شود دلالت این فصول یا عرضیات بر اون شیء متعارضی می شد یا تزامنی می شد، اما چون شامل نمی شه، چون خارجه، دلالت این فصول یا عرضیات بر این خارج می شه در سلطجان. حالا چرا خارجه و چرا فصول مشتمل بر این ماهیت جنسی نیست، یا چرا عرضیات مشتمل بر این ماهیت جنسی نیستن؟ از لوکانت، یعنی لوکانت این مفهومات فصول یا مفهومات عرضیات، یستمل علیه، یعنی یستمل بر اون ماهیت جنسی، یستمل علیه هم بعضی نسخ داره، یعنی یستمل علیه اون شه فرق نمی کنه، علیه باشه به ماهیت جنسی برمیگرده، علیه باشه به شه برمیگرده، هر دوشون درسته. اگر اون مفهومات فصول و عرضیات مشتمل بود علیه، یعنی بر اون ماهیت جنسی، لکان در فصول، در فصول لکان مابل اشتراک داخلا فی مابل امتیاز، این مال فصوله. لازم میاند که مابل اشتراک همون ماهیت جنسی است داخل باشه در مابل امتیاز که فصله، و فصل مشتمل بشه بر این فصل مابل امتیاز مستقل میشه بر این ماهیت مابل اشتراک. مابل امتیاز مستقل میشه بر مابل اشتراک. دقیق غلط بود. این مربوطی به فصل. اما مربوط به اما درباره عرضیات. او یعنی لکان. او اول اشیاء داخله فل خارجه. عبارت اینطوره. لو کانت یستمر علیها لکانت الاشیاء داخله. این اول اشیاء داخله عطف بر مابل اشتراکه. بنابراین کالا بر سرش داخل میشه. اونتا کالا مؤنث میشه. لکانت الاشیاء داخله. اونجا داشتیم لکان مابل اشتراک داخلن فی مابل امتیاز. اینجا دیگه داخلن رو حذف میکنه. همونطور که کالا رو حذف کرد. لکانت الاشیاء داخله داخلتن فی الخارجه. داخلتن اینجا میاد. چون در اونجا داخلن بود خبر کانه. اینجا خبر کانه میشه داخلتن. قبل از فی میاد. عبارت میتون میشه. او کان لکانت. لکانت الاشیاء داخله. داخلتن فی الخارجه. لازم به الاشیاء داخله که همون ماهیت جنسیست. داخل باشه در خارج یعنی در عرضیات آزا خودتون داخله در داخل داخل میشه نه در خارج داخل میشه. روشنه دیگه با توضیحات که از خارج چند بار گفتم دیگه تقریبا مثل روشن شد. خب تا اینجا معلوم شد که اگر فصل بخواهد یا فصل یا جانشین فصل یا عرضیات جانشین فصل هم بخواهند دلالت کنند بر ماهیت دلالتشون دلالت الالتزام است نه دلالت مطابقی و تضمنی. این معلوم شد. این عبارتی که الان میخوام بخونیم میگه در حالی که در جواب ماهو دلالت مطابقی لازم است نه دلالت الالتزامی. دلالت الالتزامی در جواب ماهو کافی نیست به خاطر اینکه سائل از ما سوال کرده ماهیت شیء خواسته. ماهیت شیء خواسته ما باید ماهیت شیء رو بهش ارائه بدیم یا مفهوم شیء خواسته ما باید مفهوم شیء بهش ارائه بدیم. چون گفتیم با ماهو سوال از ماهیت و ذات می شود یا سوال از مفهوم اسم می شود. بالاخره او با ماهو یا از ما ذات خواسته یا از ما مفهوم خواسته. ما باید با دلالت مطابقی جوابش بدیم. دلالت التزامی او را سردرگم می کند. ما توضیح می دیم چرا دلالت التزامی نمی شه. اذا قلنا این اذا قلنا به منزل اینه که بگه ولیکن دلالت التزام در اینجا محدود است. به جای اینکه بگه لیکن دلالت التزام در اینجا محدود است و ما دلالت مطابقه و تضمن لازم داریم به این صورت گفته اذا قلنا لفظت و کذا تدل علی کذا. وقتی بگیم لفظ فلان دلالت بر فلان معنا می کند فلان لفظ دلالت بر فلان معنا می کنه قصد می کنیم به این دلالت کردن طریق مطابقه یا طریق تضمن را نه طریق التزام را. وقتی ما گفتیم فصل دلالت بر ماهیت نمی کنه. دلالت نمی کنه دلالت مطابقی نمی کنه یعنی دلالت تضمنی نمی کنه. ما وقتی دلالت رو میگیم چه بگیم می کند چه بگیم نمی کند منظور اون اینه که وقتی گفتیم دلالت می کند یعنی دلالت مطابقی می کند یا دلالت تضمنی می کند. و وقتی که بگیم نمی کند یعنی دلالت مطابقی نمی کند یا دلالت تضمنی نمی کند. اصلا کار به دلالت التزام نداریم در اینجور موارد. یورید و به هازه دلاله یورید و به هازه دلاله اب دلالت و علی الماهیه او علی مفهوم الاسم. این دلالتی که مصنف در اینجا مطرح کرده گفته تدل علی کذا مرادش از دلالت در اینجا دلالت بر ماهیت هست یا دلالت بر مفهوم اسم است. یعنی دلالت بر چیزی است که سؤال به ماهو از اون چیز شده یا دلالت بر ذات یا دلالت بر مفهوم. مصنف میخواد بگه در دلالت بر ذات التزامی نباشد دلالت بر مفهوم اسم التزامی نباشد بلکه مطابقی یا تضمنی باشه. نمیخواد بگه هیچ دلالتی التزامی نباشد. فقط میگه این دلالت التزامی نباشد. این دلالت یعنی دلالت بر ذات یا دلالت بر مفهوم اسم و به طریق و به عبارت جامع یعنی دلالت بر اون چیزی که ماهو از اون چیز سوال کرده، دلالت بر اون نباید التزامی باشه، نه مطلق دلالت نباید التزامی باشه. فخر رازی از اینجا فهمیده که مطلق دلالت نباید التزامی باشه، لذا حکم کرده که دلالت التزام دلالتی است محسوس و متروک و به درد نخور. خواهی میگه این اینطور مصنف نمیخواد بگه، مصنف نمیخواد بگه مطلق دلالت التزام محسوسه، میخواد بگه دلالت التزام در جواب ماهو محسوسه نه مطلقا محسوسه. پس وقت اشتباه فهمیده و حکم کرده به محسوس بودن دلالت التزام. در صفحه 30 همین کتاب هم یادتون هست که قول فخر رو نقل کردیم، فخر میگفتش که دلالت الالتزام محضور رو و بیان کردیم و ردش کردیم. الان در اینجا میگیم علت این که فخر حکم کرده بود محضور بودن اینه که از عبارت مصنف در اینجا غلط فهمیده. مصنف در اینجا میخواد بگه دلالت الالتزام در جواب از جواب ما هو محضوره نه مطلقا محضوره. پس یورید و به هاده دلاله که باید مطابقی باشد یا تضمنی باشد و التزامی پذیرفته نیست، از این دلالت دلالت بر ماهیت رو یا دلالت بر مفهوم اسم رو اراده کرده که ماهو هم سؤال از ماهیت یا سؤال از مفهوم اسم می کند. مصنف از این دلالتی که گفته باید مطابقی یا تضمنی باشد و نمیتواند التزامی باشد، این دلالت اراده شده نه دلالت مطلقه را، نه دلالت مطلقه، این دلالت در همه جا را، دلالت بر همه چیز را اون اراده نشده. نخواسته بگه دلالت بر همه چیز باید به نحوه مطابقه و تضمن باشد و نمیشود به نحوه التزام باشد. این نخواسته بگه کما فهم هش شاره، یعنی دلالت مطلقه را شاره فهمیده، شاره یعنی فهم رازی. و عبدا بهی زالک، یعنی منتهی کرده فخر را زالک، یعنی این فهمش منتهی کرده به این که جعل دلالت الالتزام رو محضورتم فی جمعه نگذه، چون اشتباه فهمیده فکر کرده که دلالت الالتزام در تمام موازه محضوره، محضور یعنی محضور، در حالی که دلالت الالتزام در همه جا محضور نیست، در این جایی که ما داریم بحث میکنیم محضور شده، این در جایی که ما میخوام داله بر ماهو بیاریم، داله بر ماهیت بیاریم یا داله بر مفهوم اسم بیاریم، در اونجا باید دالمون داله به مطابقه یا به تضمن باشه، داله به التزام کافی نیست. خب این یه تعریضی بود به فخر رازی که البته اینجا بلش نمی کنیم، هنوز باش کار داریم، یعنی بعدن دو مرتبه قرینه از عبارت مصنف در میاریم، بگیم با این قرینه فخر رازی معلوم شد که اشتباه فهمیده، یعنی فخر رازی رو اینجا الان رها کردیم، ولی دو مرتبه رو گردن سرش رو خواهیم گرفت، یکش رو خواهیم گرفت، بعدا دوباره بهش میگه خواهیم گفت که این صحبتی که تو کردی، این برداشتی که تو کردی غلط است و با عبارت مصنف جور نمیاد. حالا میخوام بپردازیم به این که چرا دلالت مطابقه و تضمن در جواب ماهو لازم است و دلالت التزام کافی نیست، چرا این میخوام بیان کنیم. بیان مطلب اینه که سائل در ماهو از ما پرسیده که ماهیت چیست یا پرسیده مفهوم چیست، چون گفتیم ماهو یکی از این دوتا رو سوال میکنه، از ما اینو پرسیده. اگر ما لفظ داله بر مطابقه بیاریم بله جواب او رو دادیم، داله بر تضمن هم بیاریم جواب او رو دادیم، اما اگر داله بر التزام بیاریم جواب او رو نداریم. توضیح این مطلب اینه که لفظ ما که در ماهو میاد بلقصد الاول یعنی بلا واسطه ماهیت رو میخواد یا مفهوم ماهیت رو میخواد، بین قصد ثانی اجزاء ماهیت یا اجزاء مفهوم رو میخواد. و به هیچ قصدی خارج از مفهوم یا خارج از ماهیت نمیخواد. لفظ ما اینطوره، سؤال به ما بین قصد اول ماهیت رو از ما میخواد یا مفهوم، بین قصد ثانی اجزاء مفهوم و اجزاء ماهیت میخواد. به هیچ قصدی، نه بر قصد اول نه بر قصد ثانی، خارج از ماهیت نمیخواد، خارج از مفهوم هم نمیخواد. اگر ما چیزی را که ما بر او دلالت مطابقی دارد، ما یعنی ماهو، در جواب بیاریم، آنچه که مقصود او به قصد اول بوده بهش تحویل دادیم. اگر دلالت تضمن بیاریم، آنچه مقصود او به قصد ثانی بوده بهش گفتیم. اما اگر دلالت التزام بیاریم، امر خارجی بیاریم، آنچه مقصود او بوده بهش نگفتیم، نه مقصود اولش رو گفتیم نه مقصود ثانی رو گفتیم. مقصود اول و مقصود ثانی رو من قبلا توضیح دادم. مقصود ثانی اونیست که مقدمه می شود برای مقصود اول. یعنی وقتی ما جزء رو فهمیدیم، مقدمه می شه که کل رو بفهمیم. پس جزء می شه مقصود ثانی، یعنی مقصود مقدمی و مقصود اصلی نیست. مقصود اصلی همون کله. این جز مقصود غیر اصلی است، مقصود مقدمی است. چون از طریق این جز میتوانم به کل برسم، این جز مقصود واقع شده، ولی به الاصاله مقصود نبود. پس جز مقصود ثانی است، چون میتواند من رو به مقصود اول برسانم، و کل مقصود اول است، یعنی مقصود اصلی است. اما خارج هیچ کدوم از این دو تا نیست، نه مقصود اصلی منه، نه چیزیست که من رو مقصود اصلی برسونه. پس دلالت التزام رو ما در جواب ماهو رها میکنیم، چون هیچ کدوم از دو مقصود رو تأمین نمیکنه. دلالت مطابقی یا تضمنی رو قبول میکنیم، چون بالاخره یکی از دو مقصود تأمین میکنه، یا مقصود اصلی رو تأمین میکنه، یا مقصود ثانی رو که مقصود مقدمی تأمین میکنه. بله اگه تو سز رئیسی باشه، بله دلالت تضمن کجاست؟ اونجا که دلالت تضمن میشه، اونجا که دلالت تضمن میشه، اونجا میتونیم با کل برسیم با دلالت تضمن. ولعلتو از این ولعلت شرح عبارت مصنفه، اون قبل تعریضی به خاضی بود، تعریضی به فخم بود. این ولعلتو تبیین عبارت مصنفه. چرا مصنف گفت دلالت باید به طریق مطابقه یا تضمن باشه دون طریق التزام؟ چرا اینو گفت؟ در اینو بیان میکنه. و علت در این که مطابقت و تضمن اختصاص به این دلالت دارد، عکس داره استعمال میکنه، یعنی این دلالت اختصاص به تضمن و مطابقه دارد، یعنی این دلالت بالخصوص باید مطابقی باشد یا تضمنی باشد، نمیشود التزامی باشد. دلیل بر این و علت بر این این است که علت یعنی دلیل، دلیل این که این دلالت مختص به مطابقه و تضمن است، یعنی باید مطابقی باشد، تضمنی باشد، التزامی نباشد. دلیل این است که لفظ ما که در ماهو میاد، لفظ ما در ماهو انما یقصد، انما یقصد بالقصد الاول ما یطابق المسئوله. این ما قصد می کند به قصد اول، یعنی قصد اصلی، آن چرا که مطابق با مسئولانه، یعنی با ما اون سائل قصد کرده که چیزی رو که مطابق با مسئولانه به دست بره. مسئولان ماهیت بود یا مسئولان مفهوم بود، سائل با ما قصد کرده که اون ماهیت یا مفهوم رو به دست بیاره. مقصود اول ماهیت مفهوم بود، سائل به قصد اول قصد کرده که اون رو به دست بیاره. دون ما اداه، ما ادای ما یطابق المسئله رو نمیخواد. ثم یتعلق قصد همین ما یا قصد سائل به این ما تعلق گرفته به اجزاء اون ما یطابق المثل عن ضمیر یطابقه و میگه به ما یطابق. بعدا تعلق میگیرد قصد به اجزای ما یطابق المسئول، قصد تعلق میگیرد به قصد ثانی. چرا به قصد ثانی؟ قصد به اجزا تعلق میگیره لکون المسئول عن متعلق الهویت به ها، یعنی به اجزا، چون هویت و شخصیت مسئول عن وابسته به اجزای، یعنی با این اجزا اون مسئول عن محقق میشه. پس اجزا هم میتوانن ما رو به مسئول عن برسونن. مسئول عن مقصود اصلی ماست، اجزا هم از باب این که ما رو به مسئول عن میرسونن مقصود ما میشوند، وقت میشن مقصود و قصد ثانی. اگر ما یطابق المسئول عن رو بیاریم دلالتمون دلالت مطابق است، اگر اجزا رو بیاریم دلالتمون دلالت التزامه، پس هر دو کافی هست. بالاخره اون چه که ما در ماهو خواسته بود یکی از این دوتاست، هر کدوم از این دوتا رو بیاریم کافیست. اما فیبقی لوازم غیر مقصودت مطلقا، لوازم باقی میمونن که مقصود نیستن، نه به قصد اول نه به قصد ثانی. پس لوازم که دلالتشون بر مطلوب دلالت التزامی کافی نیستن، دلالت مطابقی که مقصود اصلی رو میفهمونه تأمین میکنه، یا دلالت تضمنی که مقصود ثانی رو تأمین میکنه کافی هم. اما دلالت التزامی که هیچ کدوم از دو مقصود رو برآورده نمی کنه کافی نیست. فیبقی لوازم غیر مقصودت مطلقا، یعنی نه به قصد اول نه به قصد ثانی. پس لوازم نباید در جواب ماهو بیایند تا به دلالت التزامی بر خواسته شده یا در سوال ماهو دلالت کنند. چیزی باید در جواب بیاد که به دلالت التزامی بر اون خواسته شده به دلالت مطابقی یا تضمنی بر اون خواسته شده دلالت کند و نه به دلالت التزامی. علتش همینیست که گفته شد که چون دلالت التزام نمیتواند تامین کننده مقصود سائل باشد، ولی دلالت مطابقی و تضمنی میتونه. خب مطلب تموم نشد، چون که ما هنوز در دلالت التزامی و بیفایده بودنش در مورد بحث هنوز باز ما بحث داریم. دو تا مطلب دیگه باید بگیم که انشاءالله در جلسه آینده خواهیم گفت.